بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آيات اعتقادی توحیدی مورد صحبت بود. فهرستی در این بحث گفته شد، بخشی بحث شد، قسمتی باقی مانده است. به این قسمت رسیدیم که یکی از اقسام توحید، توحید در عبادت است. در این مورد گفته شد که از مسائل روشنی که از آیات شریفه قرآن به وضوح و روشنی استفاده می شود این است که عبادت برای خداوند متعال و در انحصار حضرت حق است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. با توجه به این مسئله روشن، این سؤال مطرح می شود و این حرف مطرح هست که چون عبادت در انحصار حضرت حق است، عبادت هم به معنای خضوع و خشوع و کوچکی کردن است، پس هر نوع خضوع و خشوع، تواضع، تعظیم برای غیر پروردگار جایز نیست. چه این که خضوع و خشوع عبادت است و عبادت هم در انحصار حضرت حق. گفته شد که گروه وهابی ها، اینها در این مورد خیلی جدی هستند و همه گونه خضوع و خشوع هایی که به عناوین مختلف از جشن و عذاب و حتی در مواردی زیارت و تقبیل قبور اولیاء و بنای بر قبور و درخواست از اولیاء خدای فوت شده و استغاثه به اونها، توسل به اونها، همه اینها را از مصادیق عبادت برای غیر خدا میپندارند و به نتیجه شرک است و برای غیر حضرت حق خضوع و خشوع جایز نیست، اینها هم خضوع و خشوع است، پس برای غیر خداوند متعال جایز نخواهد بود. گفته شد در این مورد که دو تا استدلال دارن، یکیش همینه، استدلال عقلیشون همینه به اصطلاح، البته در ارتباط با نقل، و دیگر به آیاتی استدلال کردن. در مورد استدلال عقلی پاسخ داده شد که اشاره می شود که عبادت همون خضوع و خشوع هست، ولی خضوع و خشوع اقسامی داره. خضوع و خشوعی که به عنوان استقلال برای اون شی یا فردی که انجام میگیرد، او را مستقل در وجود یا مستقل در کمالی از کمالات، مستقل در شیئی از قدرت ها و توانایی ها و کمالی از کمالات بداند، و به طور کلی هر نوع استقلالی به غیر پروردگار داده بشود و خضوع و خشوع به این صورت باشه، شرک. و با نیت استقلال در انحصار حضرت حق است. و اگر استقلالی نبود، اونگاه احکامش مختلف میشه، گاهی واجب میشه خضوع و خشوع. وقتی که در ارتباط با پیامبر اکرم امر شده که اطاعت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینجا امر به اطاعت که شده، اطاعت کردن خضوع و خشوع است. نسبت به پدر و مادر واخفض لهما جناح الذل خضوع و خشوع است، اما چون به نیت استقلال نیست، از طرفی مأمور هستیم به امر پروردگار در این کار، نتیجتا واجب هم میشه، در موارد مستحب میشه، در موارد حرام میشه، اینها گفته شد. پس بنابراین استدلال عقلیشون بطلانش مشخص. و با توضیحاتی که جلسات قبل صحبت شد، و اما آیات هم، همه آیه هایی که استدلال کردن، عرض شد که وقتی دقت بکنیم، دعوت کردن و خوندن و اونها را مورد خطاب قرار دادن و درخواست کردنی که به عنوان اله باشه، بله شرک است. اما اگر چنانچه به عنوان اله نباشه که خیر. این هم صحبت شد. یک آیه هم از آیه هایی که یک مقداری نیاز به توضیحی بیش از بقیه آیات دارد صحبت شد، که آیه 13 سوره فاطر بود که مطرح شد و مقداری از صحبت های مربوط به این آیه هم گفته شد. و مختصری در ارتباط با همین آیه، غیر اون چه گفتیم، مناسب هست که عرض بشه که آیه شریفه این بود: والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامت یکفرون به شرک کن ملا گنبه و کمثل و خبیر. استدلال اونها گفته شد، میگوین که اولیاء و انبیاء و شخصیت هایی که شما میخوانیدشون، از اونها درخواست دارید و اونها توسل دارید، استغاثه میکنید، اینها کسانی هستند، اینا مصداق این آیان، والذین تدعون من دونه، کسانی هستند که میخوانید به جز خدا، میخوانیدشون، اینهایی که میخوانید مالک قطمیر نیستن، چیزی رو مالک نیستن، بخوانیدشون نمیشنون، بشنون جواب نمیدن، روز قیامت هم به شرک شما کفر می‌ورزند و مثل خداوند خبیر است که چنین حقایقی را تذکر می‌دهد. دقیقاً می‌گویند مصداق کار شماست، هم اهل سنت غیر از گروه وهابی ها و هم به خصوص شیعه ها، جمعی را که میخوانند از اولیاء خدا پیغمبر اکرم به غیر پیغمبر اکرم، اینها مصداق روشن است برای این آیه شریفه. استدلالشون گفته شد و حالا اشاره شد، جوابش هم این شد که گفتیم اولا این آیه در ارتباط با بت هاست، طبق تفسیر خود اهل سنت، مخصوصا تفسیر کشاف و خصوص همین مطلب رو داره که مقصود بت ها هستن، الذین که گفته شده که برای ذوی العقول است، چون اونها معامله ذوی العقول با بت هاشون میکردن، به این جهت الذین آمده. و از سوره اعراف هم خوندیم آیاتی که اونها، اون آیات 100% قطعی است که مربوط به بت هاست فقط، و در این حال الذین آمده من قیامت یکفرون به شرککم، اونجا هم همون کشاف هم داره که روز قیامت این بت ها را خداوند حیات بهشون میدهد، به اینها کفر میورزن به شرکی که مشرکین ورزیده بودن و معتقد شده بودن. پس اولا در ارتباط با بت هاست، و ثانیان خیر یک کسی بگوید که ولو بت ها رو هم شامل بشه ولی اهم است، یا اینکه خیر با همین قرینه الذین و یوم القیامت یکفرون به شرککم حتما در ارتباط با غیر بت هاست، این رو اصرار داشته باشد، به اینکه آیه بالاخره این چنینه، حالا برای بعض اونجور گفته باشد. اون وقت جوابی که گفته شد این بود که همون مسئله استقلال در ارتباط با مندونهی و الذین تدعون مندونه، اونهایی را که میخوانید مندون الله، یعنی مستقلن هم گفته شد که البته شرک. این دو سه کلمه اضافه اینه که در ارتباط با این آیه این مسئله هم گفته بشه که این که اینها مالک نیستن قطمیری و شیء حقیری را، ما یملکون من قطمیر، این نشانه اینه که نخیر مربوط به اصطلاح اولیاء خدا نیست. چه این که اینها یملکون، چطور ما یملکون من قطمیر، اینها مالک هستن چیزی را مثل بقیه انسان ها. و این آیه وقتی در ارتباط با بت ها نباشد، در ارتباط با جن و انس مورد عبادت، در ارتباط با حضرت عیسی، در ارتباط با اولیاء خدا، در ارتباط با اجنه، اینها ما یملکون من قطمیر نسبت به اینها صدق میکنه. بالا پس بله، الان ببینید که تا آخر صحبت اینا ذهن صحبت میاد یا نه، اینو که در ذهنتون هست گفته بشه که ما یملکون من قطمیر، مالک قطمیر نیستن، در ارتباط با اولیا صدق نمیکنه، اینا مالک قطمیر هستن. در جواب اگر کسی بگوید نه مالک نیستن، چون منظور یعنی مالک به ذات، اینا مالکن، مالک بالعرض، به تملیک من الله مالک، سوالی نفی می‌کند، مالکیت به ذات است که نفی میکنند. پس بنابراین از این ما یملکون من قطمیر که بخواهید شاهد بگیرید برای اینکه مربوط به بت‌ها نیست، چه اینکه بت‌ها مربوط به اولیاء خدا نیست، چه اینکه اولیاء خدا یملکون من قطمیر، نه ما یملکون من قطمیر، به خاطر اینکه اینها مالک بالعرضن، مقصود از اینکه ما یملکونه یعنی به ذات مالک نیستن، بالحقیقه مالک نیستن. گفته میشه اگر خب این جواب رو بدن، جوابش اینه که اگر اینجور باشه اون وقت ما یملکونه بس شد مالکیت به ذات، مالکیت به ذات شد، میگیم که خب پس آیا در این مورد است که اینها مالک به ذات نیستن، معلوم میشه اونها به عنوان مالک به ذات میخوندن که آیه میگه اینها مالک به ذات نیستن. خوب شد، میگیم که این جمله شاهد بر این است که مربوط به بت‌ها نیست، چه این که اولیاء خدا مربوط به اولیاء خدا نیست، چه این که اولیاء خدا مالک هستن چیزی را، آیه میگه مالک نیستن. جواب این شد که گفته میشه نه، منظور مالک به ذات نیستن، اولیاء خدا مالک به ذات نیستن. گفته میشه که اگر منظور این مالک به ذات است بهتر شد. چرا؟ چون معناش میشه که معلوم میشه اونهایی که میخوندن اینها را، این جمع را، این اولیا را به عنوان مالک به ذات میخوندن که همین نفی شده. حالا که نفی شده که اینا مالک به ذات نیستن، پس معلوم میشه نوع خوندن اونها نوع خوندن مالک به ذات بوده. قرآن میگه اینا مالک به ذات نیستن، هیچی مالک نیستن. وقتی که نوع خوندنشون نوع خوندن مالک به ذات باشه، ما میگیم اگر مالک به ذات بخونن شرکه، ما میگیم اگه اولیاء خدا را مالک به ذات بدونن چیه؟ شرک است. پس این چنین شد که اگر گفته بشود که مقصود از این که ما یملکون من قطمیر در مقابل اون حرفی گفته شد این است که مالک به ذات نیستند، از جهتی بهتر میشه چی؟ معلوم میشه که خوندن اون خوانندگان به عنوان مالک به ذات بوده که قرآن همون رو نفی میکنه. مالک به ذات رو هم ما معتقدیم که چی؟ اگر مالک به ذات بخونن که شرک است و شرک قطع نیست. پس این یک قسمت. حرف دیگه اینه که گفته بشه که خیر، این که مالک نیستن قطمیری را، یعنی پس از فوت، یعنی بعد از فوت مالک نیستن و اینهایی که شما میخوانید اینهایی هستن که فوت شدن. اینجا باز جوابش اینه که اولا که مطلق آیه، ثانیاً یکی از کسانی که مورد این معنای این چنینی غیر بت‌هاست حضرت عیسی است و حضرت عیسی در غیر حیات است به تصدیق خودتون و مالک چیزی هست. حضرت عیسی بالاخره در وضعیتی که هست یه پوششی براشون هست، مالک اون پوشش هست و به اضافه این که آیا مطلقه و در چنین موردی که اونها بگویند خیر آیه مصرریم که در ارتباط با اموات و فوت شده هاست، اون وقت همون حرف اول تکرار میکنیم که چی؟ بگیم مسئله مندونه هست، یعنی مسئله استقلال دادن به اولیاء خدا هست. استقلال که باشد در هر وضعیتی که باشه، در زمان حیات ممات، به اضافه اینکه این کلمه رو باید روش دقت کرد که من با اشاره دارم این حرفا رد میشم، جای بسته بیشتری هم داره، که اون چه مهم است این است که هر جا که موضوع شعر تحقق پیدا کند اونجا بطلان هم مشخص، حرمت هم مشخص، ممنوعیتش قطعی است و موضوع شرک درش حیات و ممات مدخلیتی نداره. در تحقق موضوع شرک اونچه که شرک است این است که اگر چنانچه استقلالی در چنین خوندنی باشد نسبت به اونچه که خونده می شود شرک است. حالا خواه در وضعیتی باشه که نسبت به جمعی که هست، فردی که هست، در قید حیات باشه یا در ممات باشه و بنابراین در ارتباط با این که گفته بشود این آیه در ارتباط با اولیاء خدا که مرده هستند مطرح است، ولی وقتی زنده هستند که میخوانیمشون که اشکال نداره، که وقتی زنده هستن میخوانیمشون، درخواست میکنیم از اون چیزی میخوام که کمال روش و عقلا بر این است، اساسا سنت و عقلا بر درخواست از یک دیگر است، ولی با همون عدم استقلال، اگر چنانچه شرک که شما میگویید به خاطر اینکه فوت شدن شرک است، میگیم نه، بحث فوت نمیتواند در موضوع شرک نقشی داشته باشه. موضوع شرک موضوعی است که هم در مورد حیات و هم بعد از حیات مطرح، و در هر حال در ارتباط با این آیه شریفه حرف این شد، اول اینکه گفته شد عموما گفتن در ارتباط با بت‌هاست، یک، پس مربوط به بحث نیست. ثانیاً در ارتباط با بت‌ها نباشد، مربوط به اولیاء خدا باشد، مسئله استقلال مطرح است و مسئله استقلال هر کجا که باشد شرک است مورد قبوله، ولی اون چه که مطرح است بین اهل سنت غیر وهابی ها و در ارتباط با شیعیان هرگز استقلالی در کار نیست، هیچگاه خوندن به عنوان خوندن مستقل نیست، بلکه همش به عنوان اینه که اینها وسائطی هستند در پیشگاه پروردگار. و یک جزوی مختصری که نوشته بودیم خیلی وقت قبل تو شاید سی چند من شیش تا قبل باشه که اون جزوه نوشته شده، در ارتباط با توسل فکر میکنم که یه جمع‌بندی مختصر قویی تو اون جزوه انجام شده به عنوان همین توسل، که 8-9 توسل رو اونجا به ذهن رسیده که تقسیم کردیم، که از این 8-9 دو نوع شرک و 6 نوع اشکال نداره. ریز بحث هم اونجا بررسی شده، چه اینکه گفته شده توسل که همون وسیله قرار دادن است برای جلب منفعت یا برای دفع ضرر دنیوی و اخروی، این توسل، این توسل در ارتباط با اولیاء خدا 8 تصویر داره. حالا این 8 تصویر نه به عنوان تصویر به اصطلاح بین نفی و اثبات که منحصرا به اینها بشه، عموما از این به اصطلاح 8 تصویر بیرون نیست. این 8 تصویر: 1، خوندن خدا، خدا رو خوندن و قسم دادن خدا به حق اولیاء خدا. 1، میگیم خدا یا به حق پیغمبر اکرم، بدون اینکه خطاب به پیغمبر اکرم بکنه، در زمان حیات ولی یا فوت ولی، ایشون دوتا، خدا را میخوانیم به حق ولی در زمان حیات پس از حیات، این دو، نه خطاب میکنیم به ولی و درخواست دعا میکنیم از ولی، زمان حیات و بعد از حیات به خودش خطاب میکنیم یا رسول الله، زمان حیات بعد از حیات، اینم 2-4، با این نیت که هیچ استقلالی در کار نیست، با نیت عدم استقلال میشد چار، خطاب میکنیم که شما دعا کنید، شما از خدا بخواهید. این چار تا پنج و شش خطاب میکنیم به ولی زمان حیات پس از فوت به نیت این که نه شما این کارو بکنید، میگیم این بچه ما شما شفا بده، نمیگیم دعا کنید که خدا شفا بده، دعا کنید که این کسالت برطرف بشه، نه شما این کارو بکنید، از خود ولی میخواییم که این کارو بکنید، باز با نیت عدم استقلال، با این نیت که خدا این قدرت رو بهشون داده، با قدرتی که خدا بهشون داده میتونن این کارو بکنن، بازم با نیت عدم استقلال. این شش تا پنج و شش زمان حیات بعد از فوت درخواست این که شما این کارو بکنید، نه دعا کنید، شما دعا کنید، نه شما خودتون این کارو بکنید، با نیت عدم استقلال. این شش تا اینا همش صحبت شده که تک به تک، اول از نظر عقلی اونجا تو اون جزء بحث شده، از نظر عقلی محال عقلی نیست، بعد امکان عقلی داره، امکان عقلی که داره آیا از نظر نقلی هم اثبات شده یا اثبات نشده و خدله نقلیش آمده. اما هفت و هشتی که شرکست این است، درخواست از ولی زمان حیات پس از زمان حیات به عنوان استقلال، به عنوان استقلال اگر چون چه درخواست بشه تو تمام این اقسامی که گفته شد، به عنوان استقلال اگر چنانچه درخواست بشه، همه شرک است که حرفی نیست. اینجا اونجا بحث شده که من فهرست بحث رو عرض کردم، بنابراین این کلمه که در ذهن باشد که مسئله استقلال و عدم استقلال است، پاسخگوی همه استقلال هایی که دارند در ارتباط با استدلال های عقلی و استدلال های نقلی گفته میشه، و در ارتباط با این مسئله بد نیست این عبارت که حالا من آیه دومی که میخواستم بکنم، باز فعلا دیگه فرصت بیان اون آیه نیست، این بله به حق هم اشکال میکنم، تو همون جزوه اینم بحث شده، به همین حق هم اشکال میکنم، ولی خب وقت موارد اختلاف اونجا گفته شده که چی هست. خب ما میگیم عرض ما اینه که این دو قسم شرکه، بقیهش که اونا میگن بعضی شرکه شرک نیست، حتی یکش اون حقه. خب در ارتباط با این بحث، این جمع اخیر وهابی ها دنبالا رو به جمعی هم که 700 سال قبل بودن، ابتدا که این افکار ابن تیمیه مطرح کرده، خود علمای اهل سنت به بهترین صورت جواب دادن، کتاب های فراوان متعدد نوشته شده و جواب دادن، و مجدد عبدالوهاب باز با سیاست کارش تو هم شد که توانست پیش ببرد و سیاست در جریان این مسئله قرار گرفته است. اونایی که اون وقت اون زمان قبل که ابن تیمیه اون حرف رو داده، حدود 700 سال قبل علمایی که بودن پاسخ دادن فراغون و نوشته هاشون هم هست، اونا کتاب هاشون هم هنوز هم هست، تو کتاب خانه هاشون هم هست، از جمله همین کتاب وفا الوفا که الان جلد چهارمش دست بنده است، جلد سوم و چهارمش دست بنده است، اینجا نوشته شده که رسماً همه این انواع توسلات صحیح است بالعدلت الحدیثیه، وقتی یکی یکی برایش هم حدیث رو آوردن، اما از جمله که جمله جامعی هست در این مورد، جلد چهارم کتاب وفا الوفا صفحه 1371 الفصل الثالث فی توسل الزارع و تشفعه بهی صلی الله تعالی علیه و سلم الی ربه تعالی و استقباله صلی الله تعالی علیه و سلم فی سلامه و توسله و دعایه، اعلم ان الاستغاثه و تشفع به نبی، طلب شفاعت کردن یا استغاثه کردن، اصلا این کار شما بکنید، درخواست قضاء حاجت، اعلم ان الاستغاثه و التشفع بالنبی صلی الله تعالی علیه و سلم و به جاهه و برکته الی ربه تعالی من فعل الانبیاء و المرسلین و سیر سلف الصالحین واقع فی کل حال قبل خلقه صلی الله تعالی علیه و سلم، یعنی قبل از خلقت این عالم، خلقت نوری، که روایات زیادی اهل سنت در ارتباط با خلقت نوری پیغمبر اکرم و حتی بقیه معصومین از حضرت فاطمه علیه السلام و از تعمیر و امام حسن و حسین دارن، قبل خلقی صلی الله تعالی علیه و سلم و بعد خلقی فی حیات دنیویه و بعد خلقی فی حیات دنیویه و مدت البرزخ و عرصات القیامه. پس توسل به پیغمبر اکرم قبل از خلقت این عالم، عالم نوری، بعد از خلقت تو دنیا، پس از فوتشون در عرصات، پس از حشرشون در قیامت، توسل به حضرت ثابته. این توسل واقعا واقع فی کل حال که خوندیم، اون وقت یکی یکی عدلش آورده، الحال الاول ورد فی آثار، الحال الثانی، الحال الثالث، الحال الرابع، در ارتباط با هر یک از این قسمت ها توسل به پیغمبر اکرم قبل از خلقتشون، توسل به پیغمبر اکرم بعد از خلقت در این عالم، توسل به پیغمبر اکرم پس از فوتشون در عالم برزخ، توسل به پیغمبر اکرم پس از حشرشون در قیامت، ادله حدیثی برای صحت این توسل و تحقق این توسل در این مواقف مختلف اون وقت یکی یکی بیان شده. بنابراین خودشونم گفتن، من تا اون روز مسیح که عرض کردم، من وقت همین رو نوشتم و به اصطلاح داشت صحبت میکرد، وقتی این رو خون براش که یه همچه چیزی هست، عرض کردم اون روز که اونم خوب گوش میدادیدم، خیلی راحت داره گوش میکنه و نعم و ما هم که مستند گفته بودیم و باقل وفا تو کتابخانه خودتون همون جوی که نشسته بودیم مسئول نبی گفتیم تو همین کتابخانه الان پشت سرمون کتاب هست که توسل شما تو خود کتابتون نوشته شده، استغاثه صحیح هست، خوب گوش داد گوش داد. بعد گفت ولی تو کتابای ما حق و باطل، کذب و صدق هر دوش هست، این از ما دروغاشه، این از ما دروغات که تو کتاب ما. بله خب هفته دیگه هم که تعطیل هست و اون وقت انشاءالله باز پس از تعطیلی به فضل خدا. اللهم صل علی محمد.